تولدی تو جکیستان و جهان را استودیو مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گل خوجه استم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع را داره. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یافت، شکست میشود، درخت ها شکستند. با خوجگی در این سیموی برق کنده شد.
پول را بیگانه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصاد کشور فعالتر باشند.
البته تو نمشیم نیاز بود در سرمایه گذاری که کپای بزرگ هستن، ولی ما میخواستیم از نوچیزم.
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگین یک زن با شش فرزند در واگونی بی بام و در، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم سو یورا مونم روم نشوا نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طول دو روز اخیر هوای نامساعد حکم فرماست. دیروز در بعضی ناحیه‌های کشور بارون به برف تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز به رادیو صوفی و زرنگیز نوروشو به ناحیه فیض آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است.
تنها در این خوجگی نزدی هاولیگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند.
ساکنان جماعت هایی که در ناحیه فیض آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغی میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو قریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکا و من از زمین به حاضر وای کنید اگر همه تگی برف بود، نخت تگی برف، کپوس تگی برف بود. همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیز تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سرکت خواستیم که خلطه کردن ببرونیم آنجا که بارون سرکت سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایدم جا و بلاش کشیدیم که ما که بارون بس کنیم گیریم که برف زده محکم شدیم که موندیم درست اینه برف بردیسته.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مونده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مونده است کشاورزان این دهات فیض آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که باید شما استادگی نوار گرستودند زیاده یک گکتر زمینی کارتوشکه است. این ای طرفش نخت هست. این همین کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و زیگم گر حاصل جمعی نیست در جهت دیگر این زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نو معلوم برای که این بعدی برف با لای میشه برون میشه من که تماما هم حاصل جمعی برای کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفریزی انفراساختاری چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است، زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی استال با همون چپکی این سویتر محمد کنده.
هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستانی بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیربارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس اون رو به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه‌ای که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقامداران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی‌داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشرف موضوع را شرح می‌دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته تو نشی دیاز بود در سرمان زوری این تکلی بزرگ هستم، ولی ما این تصمیمات نوچیدم.
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدیدی سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاش دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند.
اما فوند مخصوصی و دائمی که همدان مومد را آن را
مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
امتیازها و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائض بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دیه های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزن زندگی را به تنهایی می کشد، جز این دیگر راهی را نمی بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده های کم بیزاعت بسته است. حالا اعضای آیله بجز از خوابگانی بدون عادی ترین شرایط زیست جای برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشو و امردین علیموف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز خانه را آمدم با بری باران بود، نرفتیم، هیچ نداشتیم. ما تش لبکه میریم، این روز نرفتیم، اما جان لای میشه مکتب در آمدن نمیمونن، جنگ میکنن که اما تون لای بری توزک نبا بیایی.
4 پای افضل برای 6 نفر، دستورخانی خالی و زندگی در یک وگان آهنین سرد و تاریک، مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جان 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامانده کچه، قدیم 6 فرزند.
پدری خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر می گردند.
پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا بسید کلوس میشه همه همون خنک. من را میخوام که میسان آینده فرزندم یکون شهر چکو کنم.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مدر هسته ما قبول کده نمیتونیم. خیلی من مدرم. یک خدم مثال شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال یورا مانم را نشوه نمیه نمیدونم چکا کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دومی این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها در باره یتیم خانه معلوماتی زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
چند زیغ مشنه که مجبوریم که بره برای خوندن. چند اگه که شما بره با من خواهگیتون میرم.
زهرا 33 ساله است. مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای می رسند.
کدوم مادر ای فرزند رو گردونه یکون مادر ایج محل ای فرزند اختیار نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم؟
سازمان های بین المللی حومی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه های مختلف این کشور ده ها زنان و دختران جبر و ستم میبینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی میماند، تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا در همین باره است.
این دختری 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش 3 جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختری این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشت. 3 جوان او را از خانه بیرون برآوردند، با ماشین سوار کرده و به کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانکای تاجیکستان حق پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمان های قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زاد رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروه قرضگیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانکای تاجیکستان در پی کویش واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
Hi, Zeus. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برفی شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک بارای هوا اساسا کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر با کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپئو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکارا صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کامل ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت های صدایی را دارند که ثابت میکند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد به دار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 به 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترس مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه انور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 در گذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 17 اکتبر قانون درباره گروی اموال غیر منقول در تحریری نو را به تصویب رسان که بر پایه آن از این به بعد بانک ها و جانب های قرض دهنده حق دارند که بدون اجازه نهادهای دادگاهی گرو قرض دهندگان را به فروش گذارند. اما با اعتقاد اقتصاددان ها تنها این قانون نمی تواند مشکل بازپس دادن پسندازهای بانک های مشکلزای تاجیکستان را حل کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرض گیرنده ها در مخزن یگانه الکترونی در اینترنت گذاشته می شود و نحوه فروش این اموال ساده تر خواهد شد. طبق این تغییرات حتی بدون اجازه نهادهای دادگاهی قرض دهنده می تواند این اموال را به فروش گذاشته مبلغ قرض دادش را باز پس بگیرد. آقای نور محمدزاده افزود
عموماً مسئله گراف فروختنش پرابلم های کلون است و برای که اون چند پروسیدور را باید بزنند برای همینه سوده کردن آینده ما در سندهای معیاری وقتی تغییرات های زیرین پیشنهاد کردنیم. اینشون قانون در برای ایپاتیکا این هم در اینجا ما پیشنهاد کردنیم که مسئله منابع نقدزاری مسئله گراف چخیر با فروش براوردن با طریق سودیه.
عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان از تصویب این قانون استقبال کرد ولی گفت که به خاطر دسترسی عموم شدن محتوای این قانون باید مسئولین با زبان فهم و ساده طلبات آن را شرح دهند. جمشید سعید و وکیل دیگر مجلس نمایندگان به نوبت خود گفت که مشکلی اساسی بانک های کشور به دنبال بازپس ندادن قرض ها صورت گرفته است که سببش با نرخ بلند قبول کردن گرو این قرض ها می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این گفت که در زودترین فرصت قانون های تصویب خواهند شد که امکان بازبینی ارزش اموالی به گرو گذاشته شده را فراهم می کند. مهربان برهانوف کارشناس امور بانکداری در تاجیکستان نیز با این گفته های وکیل مردمی موافق است و میگوید که تصویب قانون نوی گرو اموال غیر منقول نمی تواند مشکل این عرصه را به پورگی حل کند. وی افزود
با این بانک ها نمیشد با واسطه همین یک قراری که قبول شده است فقط دستگیری شود بلکه با این دستگیری مالیوی در کره است یک سرمایه گذار لازم است که مثلا حالت امروزه مالیوی رو مثلا صحت کنند و بعدا میتونن بانک کاری خود ایدام کنند چون که اون معلومات هایی که ما در دست داریم بانک های هستند که فیلیالات مرکز های خدمات رسانی بانکی هاشون گرو های را مثلا با نرخ بلندتر به واگذاری کردند لیکن در اصل اونقدر ارزش ندارند.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان شکرجان ظهورو رئیس پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان نیز تقاضا کرد که کلیه تدبیرهای بهبودی عرصه بانکداری باید در زودترین فرصت تهیه شود زیرا با گفته وی بحران بانکی در تاجیکستان دو سال ادامه دارد و تهیه قانون گرو اموال غیر منقول نخستین اقدام جدی در این زمینه می باشد. امید دولتزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با تهیه یک قانون نو نمیتوان بهبود عرصه بانکداری کشور را انتظار شد. به اعتقاد وی حتی اختصاص میلیاردها سامانی از بودجه تاجیکستان نتوانست این مشکل را رفع سازد. وی به این نظر است که در کنار اصلاح قانونگذاری عرصه بانکداری مؤسسه های مالی کشور به سرمایه گذاری اضافی نیز نیاز دارند. تصویب طرح نوی قانون گرو اموال غیر منقول در حال صورت میگیرد که چندی از بانک های تاجیکستان از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فریستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیر علی مرافع او را تا انجام تفتیشات حالتهای شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه مفقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه نایی شامنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه‌هایی که از طرف دادگاه نایی شامنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شامنصور که ریاست مرافعه دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر بردی آزادی گفت روزی که جواب درخواست ها به دادگاه وارد شد مرافعه بعدی را تعیین خواهند کرد.
دوزی روستیگه پوزی ما بعض درخواست ها کردگیم، ما هم جواب درخواست و مکتوب کردگیم و بسته به هم درخواست ها جواب درخواست ها را انتظاریم. درخواست ها که وارد شد بعد هم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایشان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لتکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پره سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشایه بود. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافعه است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا به کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور هم گفتم باید همین رفتار چی با او برابر شده نمیتواند. یک مرد که دوز بالا دلاور یک بوده که من ایده که قد سپاس فکر کرد چهر میتواند خیلی به هر حال من نمیگوش کسی من خیلی گناهگر میشم را من هم کنم ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت رو گیر نکرده است لیکن همین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین می‌کند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمت گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گل شرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گل شرعلی بودنی و اشاره میکردند که در نهایت دیگران در لتکوب ملیسه گناهگار میبرند و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
زندگی داغ از تو درد است، زندگی گرم از تو سرد است، زندگی مکر از تو فند است، زندگی درس از تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
زندگی داغ از تو درد است، زندگی گرم از تو سرد است، زندگی مکر از تو فند است، زندگی درس از تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، بس چرا مهر و وفا نیست، بس چرا عشق و صفا نیست، بس چرا مهر و وفا نیست، بس چرا.
یک سازمان معتبر حامی حقوق از دولت تاجیکستان خواسته است برای تجاوز زناشویی و دیگر نوعهای بدرفتاری با زنها جزا تعیین کند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش گفته است برای ریشه‌کن کردن زورآوری نسبت به زن که در تاجیکستان به یک رسمی معمول تبدیل یافته است، حکومت باید قانون درباره پیشگیری زورآوری در آیله و کدکس جنایی را به هیچ تأخیر اصلاح کند تا آنهایی که به زنان و دختران در خانواده جبر و ظلم میکنند جزای سزاوار بگیرند. گزارش دیدبان حقوق بشر که در نیویورک قرارگاه دارد روز 15 اکتبر نشر شد و داستانهای زنان تاجیکی را گرد آورده است که از شوهران و خویشاوندانشان جبر و ستم دیدند ولی هیچ کسی در مقامات انتظامی به دادشان نرسیده است. گزارش را بر اساس صحبت با زنان دچار خشونت شده، نمایندگان سازمانهای غیرحکومتی مقامات انتظامی آماده کردند و ماه سپتامبر امسال تکمیل شده است. زیبا یکی از مصاحبان هیومن رایتس واچ داستانی تلخی زندگیش و بی‌اعتنایی مقامات به زورآوری در خانواده در تاجیکستان را نقل کرده است. او گفته است یک روز بعد از لتوکوبی بی‌رحمانه شوهرش با سر و روی خون‌آلود و زخم‌های تازه برای شکایت به دادستانی شهری توز رفته است. وقتی حادثه را نقل کرده است، مفتش به او گفته است که خودت گناهکار هستی، ما چی گونه شکایتی تو را قبول می‌کنیم. همان لحظه به شوهرم زنگ زد و گفت که اینجا هستم و از من خواست راست به خانه روم، همه چی خوب می شود. زیبا گفته است بعد از 4 سالی تبعیض و زورآوری و تجاوز شوهرش به در دادستانی رفت و چنین پاسخ گرفت. با گفته زیبا بعد از ترک دادستانی به در دادگاه شهری توس رفته است و در آنجا هم به او گفتند راست به خانه برگردد، چون مسئله خانوادگی است و کسی به آن دخالت کرده نمیتواند. دیدبان حقوق بشر میگوید در تاجیکستان مثل زیبا زنان زیاده چنین زندگی تلخ دارند. تعدادی زنانی که از خشونت و زورآوری در خانه رنج میکشند معلوم نیست، زیرا به گفته دیدبان حقوق بشر این مسئله را حکومت منظم نظارت نمیکند. سازمان مذکور با تکیه به گفته مصاحبانش در نهادهای حکومتی، وکیلان دفاع و نمایندگان مرکزهای کمک به زنان در تاجیکستان نوشته است زنان در هر سومین خانواده خشونت میبینند. خودی زنان و وکیلان دفاع گفتند مقامات انتظامی در تاجیکستان اکثر وقت از تحقیق موردهای زورآوری خودداری میکنند، حتی اگر گناهکار قصد کشتن زن داشته است یا او را بی‌رحمانه لتوکوب و یا تجاوز کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، اگر چنین حادثه‌ها در روستاهای دوردست تاجیکستان صورت بگیرد، ماموران میلیسه به جبر دیدگان میگفتند که گناهکار را خودشان به شعبه عمری داخلی بیارند. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند گزارش دیدبان حقوق بشر واقعیت دارد و مسئله زورآوری در آیله همچنان داغ باقی میماند. مثلا فقط با یک سازمان غیر حکومتی در شهر استراوشان در کمتر از 2 سال گذشته بیشتر از 1,500 نفر شکایت کردند و صدها نفر آنها برای آن مراجعه کردند که شوهر یا خوشدامن آنها را عذاب میدهد. بختیار نصرالله رئیس سازمان زنان ضد زورآوری در استراوشان میگوید
میزنم، از خانه براورده پیش میکنم، برای زورآوری معنوی حقارت تحقیر میکنم. اینا از همه بیشتر مسئلهایی که پرابلم عنانی مسئله بسیار تشکر میکنم.
بختیار نصرالله افزود زنان بیشتر از دست اعضای خانواده شوهر شکایت میکنند، از دست خوشدامن، شوهر، خواهران شوهر، ولی بیشتر از دست شوهر. با قول او بعضی از زنان از تجاوز جنسی شکایت میکنند و یا خود روانشناسان آن را هنگام صحبت میفهمند، ولی بسیاری از زنانی که تجاوز شدند از ترس بدنامی آن را پنهان میدارند. دیدبان حقوق بشر عین زمان میگوید که حکومت تاجیکستان برای محو زورآوری به زن پیشرفت کرده است و قبول قانون درباره پیشگیری از زورآوری در خانواده یک از این پیشرفت هاست. بالا رفتن آگاهی مردم دایر به مسئله، جلب سازمان های حکومتی و بین المللی برای از بین بردن این ظهورات بیانگریان است که حکومت سعی میکند، اما نه به حدی کافی. مقامات تاجیکستان میگویند زورآوری در خانواده را جدی میگیرند و برنامه های زیادی برای محو آن قبول کردند. یکی از آنها برنامه دولتی اوید به پیشگیری زوراوری در اویله برای سالهای 2014-2023 است که اجرایش ادامه دارد. برای بالا بردن آگاهی مردم در باره زوراوری در اویله در تاجیکستان بیشتر از 100 مرکز مشورتی و حقوقی تأسیس دادند و تنها سال 2016 به این مرکزها بیشتر از 20,000 زن و برابر به حال یک ناحیه مراجعت کردند. ده مرد را هم برای لتوکوب یا بی‌رحمی نسبت به زن به جوابگری جنایی کشیدند. به قول بختیار نصرالویف در واقع کار مقامات دولتی در این سمت در مقایسه با سالهای قبلی بهتر شده است، چون از آنها طلب می‌شود بگویند که برای اجرای قانون درباره پیشگیری از زوراوری در اویله چیکار کردند. بختیار نصرالویف میگوید
بعد که قانون درباره پیشگیری زوراوری در اویله قبول شد، الکی باید که اینا هم ثابت آمار میتونن وابسته به مراجعت شهروندان پیشگیری اویلوی و آمار و معلومات میتونن ثابت راه برید شما هم ملیتی هم پرکراتوره. بنابراین اینا بیوسته از منفعتدار این مسئله های وای نمیتونن. این
زمینان روزی 31 اکتبر هیئت رسمی حکومت تاجیکستان در شهر ژنو در نشست کمیته محوی تمام انواع تبعیض به ضد زنان شرکت میکند و میگوید که چی کاری برای ریشه‌کن کردن زورآوری در کشور انجام دادند. ظهوراتی که به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز هم در همه گوشه‌های تاجیکستان و در بین همه طبقه ها وجود دارد و مثل زیبا ساکنی شهر توس هر روز ده‌ها زن جبر و ستم میبینند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاهی ناحیه فرخور عمر قربانعلیو سرچپان یک خواجگی زادپروری را برای از خود کردن 100 سر گوسفند به 2 سال زندان محکوم، ولی بعد پرداخت جبران آزاد کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در دادگاهی ناحیه فرخور روز 16 اکتبر بر رادیو زودی گفتند که حکم سرچپان سابق کوپراتیو زادپروری حصار 2 هفته پیش صادر شد. با گفته مصاحب رادیوی آزادی در دادگاه، از بس که سرچپان زیان اقتصادی رسانده اش به خواجگی را برقرار نکرده است، برای همین از آزادی محروم شد. پرونده اش را آژانس مبارزه با کروپسیا تفتیش کرده بود. دادگاه چند مرتبه مرافعه برگزار کرد و امر داد که ضرر را جبران کند، وگرنه حبس خواهد شد، اما این کار را نکرد. بعد 16 روز حبس نزدیکان زیان را برگرداندند و سپس او رها شد، گفت مصاحب رادیوی آزادی. عمر قربانعلیو همچنین 18,000 سومانی جریمه پرداخته است. خودی او روز 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت که 16 روز در زندان بود. او میگوید بعد یک سنجش در ماه می با ضد او پرونده باز کردند. او میگوید که ضمن بررسی پرونده قانون شکنی صورت گرفته است و نسبت او به عدالتی کرده اند.
دیگر 3000 رفته یک 9 روز خوب ببینم. عادیتی بود راستم او آردنم شاطوی دو بودن بعد همجا جریمه کردن زره را برقرار کردم و جریمه را 18,000 قریب اشتراف کرد 18,000 چند سومشی 16 روز خوب کردگی را هم بعد چی را براوردم در که 400 سومشا 16 روز خوب کردم که
اینی زمان با قول سرچپان سابق او در مدت 2 سال اخیر در کوپراتیو زادپروری حصار که در ناحیه فرخور جایگیر است به معاش کار کرد و با جای دادن مزد کار برعکس جزا گرفت. باری اول نیست که سرچپان ها در ختلان برای از خود کردن مالکیت خواجگی جزا می گیرند. از این پیشتر دادگاه ناحیه مومین آباد ماه اوگست سیدخان دولت را که در کوپراتیو تجارتی تبله ناحیه مومین آباد فعالیت می کرد با 5 سال زندان محکوم کرد. با گفته دادگاه او در زمان فعالیت در کوپراتیو 208 گوسفند و بوز خواجگی را کشته و منفعت خود استفاده برده است. با قول دادگاه زیانی که به خواجگی رسانده است 83,400 سومانی زیاد بوده است. از بس که او نتوانسته است زیان اقتصادی را جبران کند، او را به 5 سال زندان محکوم کرده اند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روزهای 20 و 21 اکتبر در پایتخت مراکش شهر کاسابلانکا مسابقه قهرمانی جهان اوید با سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللویف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات من استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللویف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه دار سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزن ها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزشی درجه بین المللی سهراب بردیف و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سالی 35 39 و 44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت میورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت میشوند. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده و برنامه بازی‌های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزیا مسابقات سامبو از روی برنامه بازی‌های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللویف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی‌های المپی نیز وارد شود.
حجات ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتوانیم که در بازی المپی ببینیم. سال 2024 ممکن است که سامبو به بازی المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللویف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللویف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللویف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند و تمام دولت‌های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد کشتین سامبوی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبداللویف الان یگانه متخصص تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سردار ایفای وظیفه می نماید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز و جاویدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سرویس روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیسی صدای شرق در ایالات نیویورک آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخ تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده، یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کلی رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اولادار صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکان شنیدن صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیوی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زوکیرف تاسیس یافته روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکاست که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت دشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک با دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کاری رادیو تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردم تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسانم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم. به نام واستوچن اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنند در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگان یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود را گم کرده ایستادند و این برای ما که بسیار یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر را جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله را پیدا کنیم و بعد دیرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من تصدیق کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی و ازبکی دیگر زبان را داشته باشیم، چون که هر روسی برنامه ها دارند اونجا سالها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواتو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعاتی نویگری اطلاعات در برای دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات در برای آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزهایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات در برای آسیای مرکزی میدهیم.
اساسا اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سفری شد یکان پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته زمانی که از آسیا میون رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه های بسیار خوب دارین، مثلا خیلی فکر رو بیان میکردن.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیوی صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد رادیو گلاس واسطه که ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنن، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه به نزدیکی زنگ میزدن، اونا گفتن که، و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز گوش میکنن و توجه دارن. بله.
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است. خیلی یگون با یگون یک مشکلی ما چیز روبرو نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگن که اگر پول داشته باشی مرحمت، و حتی بعد از باز کردن ما به ما کمک هم کردن، گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدن؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفر داشتیم، بعد از بین همونا به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد، و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امید جان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی است.
با حرارت شرقانه لحظه جاودانه آغاز شهر.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز
دو نفر هنرمندان هستند که با توزکی از تاجیکستان به آمریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با مو کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونه کار کردن نمیتونه البته، و سببی یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان برام بین تاجیکستان و آمریکا همون پول یا کوپرو کو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در آمریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنه.
در خود نیویورک رقابت در همه آمریکا اگر رادیو واسه میاد رقابت البته که هست. در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن 100 زیادتر هم بوده گیستو. مقصد ما همین بود که در آمریکا بسیارتر همون آدمان ما زندگی میکنن، یعنی آدمان ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتات ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا انسان هایی که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنن، یعنی یک بیس کمیونیتی کلون داریم اونجا. و ما میدونستیم که در نیویورک تیور شنوندگان پیدا میکنیم ما، و اگر کسانی که ما رو میخواهند در دیگر ایالت ها هم گوش کنن و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنن، زنگ میزنن به ما. و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم، چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اینجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی و درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و هم خیلی چیزا، کمتر سیاست. ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی آمریکا باشند، و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌تر باشد که مردم ذهن نشوند بگن که ها این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث آور این خیلی چیزا باشد. برای ما این خیلی مهم است، حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و هم خیلی چیزا.
افری مستقیم داریم؟
البته ما افری مستقیم هم داریم. من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسند. و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدرالدین نجم‌الدین بود، و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیو نو باز کردیم شدیم، یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا در 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش؟
بله بله، 2 ساعتی حاضر با در یک هفته 2 ساعت برنامه تاجیکی، 2 ساعت برنامه ازبکی و 2 ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی. لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد 2 ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته 2 ساعت با فکر من خیلی کم.
زمانده شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های توجیهی با شنوانده های دیگر گفتگو کنن؟
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشنستن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال و جواب کنند، و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد خوب با زبان تاجیکی باشد، داشت البته این خیلی چیزا داشتیم. و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش می شود و آیا این ترانه ها و آهنگ هایی که پخش می شود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله را وقتی صحبت می کردیم ما گفتیم که در اول باید بسیارتر موسیقی باشد، و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سرایندگاه مشهور اگر در باره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروز چطوره های تاجیکستان که شبنم و صدر دونی اونا هستند، همه اونها رو ما سوریده اونها رو در ایفیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یکان شرطنامه نبستیم. و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یکان سوریده نفس ثبت کرده باشن از اونها اجازت گرفته بعد سوریدهشون میتیم، ولی حالا برای اول یکان یک اجازت ما نداریم. البته
برنامه دیگری که برای تاجیکانی مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روهندوزی شود؟
چون این رادیو رو تازه شدیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم. ولی حالا ما بسیارتر همون چیزی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعات مثلا تاریخی، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات عنعنوی، ҳоло ҳам хел чиз оварем ва дар рӯзҳои наздик боз як чиз мо ба ҳамон Ашраф Зокиров ки сармоягузорӣ карда буд ва ин радиои чи аст ба онка суҳбат карда будем, гуфтанд ки мо бояд як барномае дошта бошем ки барномаи ҳуқуқӣ бошад. Ин хеле барои мо муҳим. Барои чи? Барои он ки мардуми мо яъне мардуми Осиёи Марказӣ ки вақте ба Амрико меоянд ҳуқуқи худро намедонанд ва ҳуқуқи худро надониста, ҳуқуқи ҳамон давлатро надониста, бо бисёр хатогиҳо роҳ доданашон мумкин. Ва яке аз сабабҳои асосӣ боз кардани ҳамин радио ҳам ҳамин аст ки мо ба онҳо кӯмак кунем ки донанд ки масалан баъд аз Амрико омадан бояд ба чӣ риоя кунанд, кадом як чизоро бифаҳманд ё аҳамияти бештар диҳанд. Ин чизо барои мо муҳим аст ва умедворам даруни ҳамин як моҳ ду моҳ ин мешавад.
Худи шумо ки 20 соли ахир дар Тоҷикистон набудед, вақте дубора ба ватан омадед, Тоҷикистонро чӣ гуна дарёфтед?
Он Тоҷикистоне ки ман дида будам 20 сол пеш тамоман дигар буд. ва اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگر گونه های اینجا را دیده من همه خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبو شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارج بزرگ شدن و به دنیا آمدن بار اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک ما چرا یگون بر تاجیکستان ندیدیم و راستی که من شرم میداشتم از این گفت. من گفتم همین سو میبرم شما را اینجا آوردم، حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه مایده ای یک که در امریکا میدونید وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان این بسیار یک چیزی که من در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دوم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی که شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بینوهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خیر.
آمدم تا تو را ببندیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. آمدم تا تو را ببندیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو بهیل کن با من گناهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو بهیل کن با من گناهی دیرم. رفتم و مثل چشم خوش دیده، با هوای بلند راه نما، اثری کتف خش افتیده، با هوای بلند راه نما، اثری کتف خش افتیده. آمدم تا تو را ببندیرم، هور شود از تو خالی تو بیدیرم. ای سرا پا سوا
تولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع ها را داریم. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یا بعد شکست میشه، درخت ها شکست هم با خوجگیر در این سیموی برق کنده شد.
پولرو بیگونه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور فعال‌تر باشند.
البته نقشی از پول در سرمایه‌گذاری
زندگی محتاج خوکی سر کرده است. روزگاری سنگین یک زن با شش فرزند در وگونی بی با مدر، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرمی سر یورا مونم رو نشوا نمیانم ایدونم چی کنم.
در تاجیکستان طول دو روزی اخیر هوای نامساعد حکم فرماز دیروز در بعضی ناحیه‌های کشور بارون به برف تر تبدیل یافت. برف‌ریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به ناحیه فیض‌آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برف‌ریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض‌آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزار ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است. تنها در این خوجگی نزدی هاولیگی حدود 200 درختی سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند. ساکنان جماعت هایی که در ناحیه فیض‌آباد زیر برف‌ریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغی میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برف‌ریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض‌آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو خریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برف با، نخت تگی برف، کپوس تگی برف با. همین محله همه ضرر دیده گیایی. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دیده.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیست تلف می شود.
همجا ما چیندیم رختیم که بارون سرکت خواستیم که خلطه کردن ببرونیم اینجا که بارون سرکت سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایدم جا و بلاش کشیدیم که مکنی بارون بس کنیم گیریم که برف زده مختم شدیم که موندیم درست اینه برف برده ایسته.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مانده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مانده است کشاورزان این دهات فیض‌آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که شما استفادگی نوار گرفتید زیاده یک هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخت هست. این همین کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و یکم گر حاصل جمعی نیست داری جد. دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لای میشه برون میشه من که تماما هم حاصل جمعواری کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برف‌ریزی انفراستراکتور چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانات برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است. زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی اصول به همون چپکی این سویتر محمد کنده.
هنوز زیان برف‌ریزی شدید در چند دهه فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقام داران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مجران سرمایه دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشورف موضوع را شرح می دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته نقشی از بود در سرمایه‌گذاری منطقه‌های اردن هستند، ولی ما متأسفانه نمی‌شیم.
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدیدی سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاش دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند.
اما فوند مخصوصی را دائمی که همانتان امید را آن را بیاری نمایند
مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
اجازه و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائز بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه‌گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزنی زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم‌بزوات بسته است. حالا اعضای آیله به جز از خبگانی بدون عادی‌ترین شرایط زیست جایی برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشوف و امردین علیموف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز خانه امرو آمدم با بری باران بود نرفتیم. هیچ نداشتیم. ما تایش لبکه میریم. این روز نرفتیم اما جا اونلای میشه مکتب در آمدن نمیمونن جنگ میکنن که اما تا اونلای بری توزک نبا بیایی.
4 پای افضل برای 6 نفر. دستورخانی خالی و زندگی در یک وگانی آهنینی سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جان 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، هروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامنده کچه ایم، قدمی 6 فرزند.
پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر می گردند.
ای پیش زمستان ایجا نمیشه. زمستان ایجا بیتی تپر کلوس میشه هم. ای همون خنه. ای مرا می خواهم که میسان آینده فرزندم یکون چشن. چکو کنم آخو.
زهرا به مقامات شهری حصار مراجعه کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخ رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن، فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونی. خانم من مادرم. یک خدم مثال شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال یورا مونم رو نشوا من نمیدونم چی کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دومی این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها در باره یتیم خانه معلومات زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
اوچان زیغمش نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان اگه کشمو بره با من خواهگیتون میرم.
زهرا 33 ساله است. مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد بوایه می رسند.
کدوم مادرای فرزند رو گردونه یگون مادرای ایج محلای فرزند اختیار نمیگه. اینکی مجبورم چیکار کنم؟
سازمان های بین المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه های مختلف این کشور ده ها زنان و دختران جبر و ستم میبینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی میماند، تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکارانی ما از تلویزیون نسیه ورمیا در همین باره است.
این دختر 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش سه جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختر این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشکی. سه جوان او را از خانه بیرون برواردند. با ماشین سوار کرده و با کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی دو مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانکای تاجیکستان نخ پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمانهای قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زود رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرضگیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانکای تاجیکستان در پی کویش واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.ozodi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم.
مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برف شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکنی دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو زودی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک بار هوا اساسا کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر با کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپئو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکارا صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کاملی ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش‌ها مقامات ترکیه صوت‌های صدایی را دارند که ثابت می‌کند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوان را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد بدار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 و 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترسی مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه انور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 درگذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو زودی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو زودی دعوت میکنیم به نشانی ozodi.org.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیرعلی مرافی او را تا انجام تفتیشات حالتهای شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه مفقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافی نوبتی کی برگزار می شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه ناحیه شاهمنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه هایی که از طرف دادگاه ناحیه شاهمنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که ریاست مرافعه دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت روزی که جواب درخواست‌ها به دادگاه وارد شد مرافعه بعدی را تعیین خواهند کرد.
دوزی روستیگا پوزیمو باز درخواست کردگیم، ما هم جواب درخواست مکتوب کردگیم و بسته به هم درخواست جواب درخواست را انتظاریم. درخواست که وارد شد بعدم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست‌ها صحبت نکرد. این در حال است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایه‌شان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لاتکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پره سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشایب وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافعه است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا و کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور خان گفتم که امین رفتار چی با او برابر شده نه میتواند یک مرد که دوز بالا دیوار یک بوده که مالی داره که قبض پس فکر کنه چه میتواند امین حد به هر حال ما نمیگویم که من چه گناهی میشم ولی من کوکم ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت صدیر نکرده است لیکن امین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لاتکوب دلاور گلو فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلو در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لاتکوب دلاور گلو اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلو در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لاتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودنی و اشاره می‌کردند که در نهایت دیگران در لاتکوب ملیسه گناهگار می‌برند و دلاور آزاد خواهد شد، اما ظاهراً مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سوزمم اکش به خوش شد به خوش شد سرمم اکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
علی شوالی سرتا یا سرتا با من میگردم خدتا یا خدتا رو مالی شوالی سرتا یا سرتا خواسته هسته جنبونی یا جنبونی حالی بری روک سرتا یا روک سرتا خواسته هسته جنبونی یا جنبونی حالی بری روک سرتا یا روک سرتا خدمات کنده 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 درش که سوخته بنده ها بنده خدمات کنده 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 درش که سوخته بنده 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 سروا مکش با چشمان با چشمان اسما مکش با خوشان با خوشان یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
روزهای 20 و 21 اکتبر در پایتخت مراکش شهر کاسابلانکا مسابقه قهرمانی جهان اید به سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللهیف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه دار سنشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزنها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان 2 پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزش درجه بین المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سالی 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت میورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت میشوند. محمود عبداللهیف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی‌های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزیا مسابقات سامبو از روی برنامه بازی‌های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللهیف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی‌های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر می کنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما می توانیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو با بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللهیف خو می باشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللهیف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللهیف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند و تمام دولت های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد کشتین سامبوی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبداللهیف الان یگانه متخصص تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سردار ایفای وظیفه می نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه.